بسم الله الرحمن الرحيم. جلد سوم شرح توحید صفحه 41 سطر 8 الحدیث الخامس به اسناد یونس بن عبد الرحمن قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر علیه السلام لأي علت عرج الله بنبيه صلى الله عليه وآله إلى السماء ومنها إلى سدرة المنتهى ومنها إلى حجب النور وخاطبه ونجاه ونجاه الله لا يصب بمكان. در این روایت سؤال میشه از امام که پیغمبر در معراجشون که معراجی جسمانی بوده به سمت سما رفتن و در اونجا با خدا صحبت کردن، مگر خدا مکان دارد که پیغمبر با معراجشون به سمت اون مکان برند؟ میتونستن تو خونه خودشون بشینن و خدا حرف بزنن، حضورشون در اون مقام بالا لازم نبود. این حضور در اون مقام بالا نشون میده که خدا دارای مکانه و ایشون رفته که در اون مکان خدا رو ملاقات کنه. امام جواب میدن و بیان میکنن که علت رفتن به اون سمت مکاندار بودن خدا نبوده، دو تا علت دیگه وجود داشته که خداوند به خاطر اون دو علت پیغمبر رو برده بالا و در اونجا صحبت کرده. دو تا مطلب اینجا ما داریم. یه مطلب قاضی سعید میگه، در یه مطلب هم توضیح کلام امام رو بیان میکنه. در اونجا که قاضی سعید حرف میزنه اینطور میگه، میگه که معراج پیغمبر سه مرحله داشت. یه مرحله جسمانی بود، مرحله دوم نفسانی و مرحله سوم عقلانی. اینکه همش جسمانی بوده ایشون بیان نمی کنه، میفهمد تا فوق سماوات با جسم حضرت رفتند، دیگه از فوق سماوات رو ایشون بیان نمی کنه که با جسمه. میگه بعد از اونجا تا سدرت المنتهى با نفس رفتند، از سدرت المنتهى تا حجب نور با عقل رفتند. حالا نظر خیلی ها اینه که معراج جسمانی بوده، یعنی کلش جسمانی بوده، ولی از کلام قاضی سعید برمیاد که سه بخشش، یه بخشش جسمانی بوده، دو بخش دیگه عقلانی و نفسانی بوده. اینو بعضی اینطوری توجیه میکنن، میگن که این آسمان ها رو پیغمبر با جسم رفتند، یعنی احساس کردن و تخیل و تعقل بوده، اما خود احساس مستقیم عمل می شده. در قسمت بعد جسم بوده ولی جسم فعالیت نداشته، نفس فعالیت داشته. در قسمت سوم هم همینطور. بعدم میگن چطور شما در وقتی که یه مطلب عقلی رو تعقل میکنید جسمتون هست اما حضور نداره، در اون مسئله عقلی فقط عقلتون فعاله، جسم فعالیتی نداره. در احساس جسم فعالیت میکنه، در تخیل هم قوه تخیل یه جوری با جسم دخالت داره، ولی در مسئله عقلی اصلا جسم دخالت نداره، در حالی ما جسم داریم. معتقدن که پیغمبر با جسمشون رفتن بالا تا فوق آسمان جسم دخالت داشت، بعدش یه نفس دخالت میکرد، آخر هم ولی همه شد پیغمبر با چه صرفه بود. ولی از کلام مقاصد این بر نمیاد. کلام مقاصد همین که عرض کردم تا فوق آسمان با جسم بوده، بعد نفس بوده، بعد عقل بوده. یه مطلب که شما ذکر میکنید
دلیلی داره
قاضی سیبری هم؟ حالا یا دلیل داره یا اینکه مسائل فلسفیشون رو به این سمت کشونده، چیزی بیان نمی کنه. البته معتقد بعضی معتقدن کسانی که معراج روحانی بوده، جسمانی نبوده، بیشتر معتقدن به جسمانی بودن. روح که حتما روحم بوده، اما میگن جسمان بوده. اما حرف اینه که جسم تا آخر همراه ایشون بوده، اگر چه فعالیت نداشته چون شکوه میگن، یا نه جسم تا فوق آسمان همراه بوده، بعد نفس رفته، بعد عقل رفته. این دیال از کلام ایشون این تو ظاهر فهمیده میشه که مثل که نفس و عقل تنها بوده، جسم تا فوق آسمان بوده. یه نفته هست
فعالیت بدنی
بله؟
فعالیت بدنی، اینکه بدن فعالیت داشته یا فعالیت نداشته یعنی چی؟
یعنی شما وقتی تعقل میکنید هیچ بدن رو به کار نمیگیرید. در وقتی که میخواد چیزی ببینید چشم رو به کار میگیرید، جزء بدنه. اما در وقتی میخواد تعقل کنید هیچ بدن رو به کار نمیگیرید. فکر دارید میکنید، این فکر یعنی قوه عاقله داره تخیل رو به کار میبنده، ولی خود قوه عاقله داره فعالیت میکنه و جسم دخالت نمیکنه.
مغز آمده
بله؟
مغز چی؟
مغز اگه باشه اون تخیله، الا عقل از مغز استفاده نمی کنه. چون عقل در وقت تفکر فکر رو به کار می گیره، یعنی تخیل رو به کار می گیره و تخیل هم جسمانیه بنابر نظر مشروع. بنابر نظر صدر روحانی، منتها روحانی متوسطه، نه روحانی قدیم. بنابراین در هر صورت عقل داره تخیلی رو که یه جوری ارتباط با جسم داره به کار می گیره. به همین جدت تعقل مغز ما فعالیت میکنه، منتها فعالیت خادم بودن، نه فعالیت مخدوم بودن. عقل ما مخدوم، این داره کار خودشو میکنه. من پایینی ها رو به خدمت میگه، پایینی ها جسمانی ها. نفس در تعقل اینجوری با جسم مرتبط هست، اما خودش مستقیما از جسم استفاده نمیکنه. کسانی هستن که به قول مشاب به درجه به این درجه رسیدن که ملکه اتصال به عقل فعال دارند، اینا از جسم استفاده نمی کنند، حتی به عنوان خاطر مستقیم با عقلشون به عقل فعال مرتبط میشه. که در مورد معصومین گاهی حرف گزده میشه که اینها این چنینه. بنابراین نظر صدر هم همینه که اینا با خاطر اینکه مقامشون بالاست و عقل فعال مرتبطن یا با ربانوشون مرتبطن، اینا دیگه احساس تجربه احساس ندارن. ولی بقیه برای تعقل احتیاج به این مقدمات و خبادم دارند. علاوه حال خود عقل بخواد کار کنه به خبادمش کار نداشته باشیم یا هیچ بدن ارتباطی نداره، حتی به قسمت مغز.
منظور از جسم چیه؟ اینجاست جسم مادی؟
من دیگه غیر جسم مادی من نداریم دیگه.
این که بگن هر چیزی وجود ملکوتی داره، خب نمیشه گفت که جسم همون در عالم بالای عالم مادی، عالم ملکوت و عالم جبروت هم جسم داره بدن، ولی خب متناسبه به اون عالم باشه.
بله ببینید این که میگن هر چیزی که در پایین است در عالم ملکوت هست، منظورشون نیست که با تمام حدودی که در اینجا دارد در عالم ملکوت دارد. نفس ما ملکوتی هست، اینجا تا نظرش دارن. جسم ما ملکوتی نیست، جسم ما مال خاصه همین عالم ماست. منتها چون هر چیزی که در جهان ما هست در جهان بالا هست، یه چیزی باید در بالا باشه که تنظرش بشه به جسم، اونو قبول داریم در ملکوتی هم که چیزی باشه، ولی اون در بالا جسم نیست. حالا پیغمبر با اون جسم رفتن، اگه با اون جسم رفته باشیم چون در بالا جسم نیست، ملکوت جسمه یا حقیقت جسم. کسی اینو نگفته که از با اون جسم رفته. من یعنی که حالا از کلام قاضی در بیاریم که قسمت دوم سوم با اون جسم بوده.
الان دار اعلان مثال استاد که بعضی ها در خواب یادار مثلا عالم برزخ که فلان رو میبینن با همین شکل و اینا، حتی شاید کفشش احتمال باشه که در روایت هست که با نعلین پیغمبر رود شده، شاید میشه گفت که این نعلین ملکوتیه نه مادیه، یعنی یه جوری وجود داره که متناسب به اون عالم، نمیشه گفت اینجوری شکلش هست، مثلا این در عالم بعدی شکلش هست، بعد عالم بعدی سومی جبروت نه شکل هم نداره، ولی خب اسمش هست، میشه گفت بدن.
در اون مثال میگن مقدار هست،
بله
ماده نیست، مقدار هست و ماده، برای تعبیر ماده شاید درست نمیشه، ماده مثالیه، یا بهتر اینکه می جسم مثالیه. در عالم مثال جسم مثالی داریم و مقدار هم اونجا هست، ولی بقیه خصوصیات جسم نیست. حالا بعید نیست که بگیم در عالم مثال اینطور هست، ممکنه مافوق آسمان عالم مثال باشه، پیغمبر اونجا رو با نفسشون رفتن به بدن مثالی، بعد در عقل ایشون میفهمد دیگه بدن مثالی هم نیست،
بدن جبروتی.
مگر شما اسمشو بدن بذاری بگید بدن جبروتی، ولی اصلا اونجا بدن نیست، اونجا عقله، عقل خالصه و به ارتباطه و هیچ جسمی نداره. مگه چیزی باشه که حالا شما میگید تنزلش میشود جسم؟ اقول الان اقول ملحظه کنید، عقل اول که مستر کل جهان است به اذن الله تعالی، تمام صبر موجودات رو در خودش دارد، اما به وجود علمی دارد که وجود علمی جسم نداره. تنزل که میده وقتی میاد اینجا همراه جسم میشه. مگر اینجور منظورتون باشه که چیزی که تنزلش میشه و جسم بر اونه هست، ولی خود جسم اونجا نیست، حتی جسمی که بفرمایید مناسب اونجاست. مگر عرض کردم مناسب منظورت این باشه چیزیست که تنزلش میشه و جسم باشه بر اون درسته. حالا الان اینا خیلی روشن نیست، اینا مباحث فلسفیه، ما به پیغمبر نسبت دیم که به این صورت رفتن نمیدونیم، چون باید اینجور جاها روایت بیاد و وحی برای ما مطلب توصیح بده، بله فلسفه های فهم نمیتونن توصیح بده. حالا این چی که ایشون فرموده این بود که تا فوق آسمان پیغمبر با بدن رفتن، با جسم رفتن، از اونجا به بعد ایشان عالم مثال باشه با نفس رفتن، بعدم قسمت بالاتر رو که ایشون اسمش حجوم گذاشته میفهمد با عقل رفتن. هیچ توضیح هم نمیده که بدن همراه پیغمبر بود ولی کارایی نداشت، یا اصلا بدن رفت کنار نفس پیغمبر رفت بلو، این دیگه ایشون توضیح نمیده. ولی بعضی رو گفتن پیغمبر تا آخر با جسم بود، منطقه در یه جاهای از جسم استفاده میکرد، اونجا که چشم اونه لازم بود ببینه، اونجا که نفس لازم بود تخیل کنه دیگه جسم دخالت نداشت ولی همراه بود، در اونجا که عقل لازم بود وارد بشه اونجا جسم همراه بود ولی دخالت نداشت. از شانه مثل ماها که در وقتی که تعقل میکنیم جسم داریم اما جسم اونه به کار نمیشه. حالا حال کدامی که درست میگن دیگه باید اینان از خود بزرگواران سوال کنیم، نمیتونیم با علومی که دست خودمون حلش کنیم.
بنابراین مبنای امروزی ها این مواد جسمانی میشه قبول، یعنی حله، اما اینها خود قاضی سید تعبیر میکنه ول افلاک المحیطه، اونایی که خواهد به این افلاک المحیطه بودن چطور حل میکردن مواد جسمانی را؟ میگه ما فوق الافلاک المحیطه.
مواد جسمانی یا معراج؟
معراج جسمانی
چطور حل میشه؟ این مشکل چی بود؟
این افلاک رو قائل بودن، هر قاضی سیام نداره دیگه.
بله فلسفه معراج پیغمبر روحانی میدونن، چون معتقدن که افلاک خلق التیام نداره و ورود و خروج پیغمبر هم ممکن نیست. ولی متکلمین قائلن به این که معراج جسمانی بوده. الان ایشون هم در اینجا طبق روایت میخواد حکم کنه معراج جسمانی بشه، حتی اونجایی که فلسفه اجازه جسم نمیدن قایسه در اجازه میده. پیداست که اینجا از فلسفه فاصله گرفته. قول فلسفه در این مسئله خب مردوده که گفتن معراج جسمانی، گفتن معراج روحانی مردوده، و به طور کلی اصلا افلاک جسم بودنشون مردوده، بعد هم قابل خلق نبودنشون مردودتره. اینا همه مطالبیست که باطل شده، بنابراین فلاسفه مانعی که برای معراج جسمانی میدیدن اون معنا از بین رفته. از معراج جسمانی مشکل علمی و عقلی نداره. فقط باید ببینیم که آیا مقتضی داره یا نه. تا افلاک تا قسمت بالای آسمان هایش مشکل نداره جسم بره. جسم اونم جسم، اینم جسم، هیچ مشکلی نداره. از اون به بعدش خود مسئله است که آیا از اون به بعد پیغمبر با جسم رفته بدون کارایی جسم، یا اینکه نه اصلا جسم گذاشته اینجا با نفس و بعدم با عقل رفته. اون اختلاف، ولی ظاهرش اونطور که به ذهن ما میرسه ظواهر ادله نشون میده که اصلا کلن جسمانی بوده. شاید هم همینه بتونیم بگیم اونجام که نفس بوده، اونجام که عقل بوده، جسم آمده کارایی نداشته. ممکنه قاضی صغیر به همون نکته نظر داشته ولی توضیح نداده، فقط مختصر گفته و رد شده. علی حال این مسئله این نظری مبهم میمونه. به همین صورت مطلب دومی که مرحوم قاضی صغیر از خود روایت تقریبا برداشت میکنه، مطلب به نظر میسه مطلب زیباییه. حالا تا چه حد میشه بهش اعتماد کرد نمیدونیم، ولی خب ظاهر کلامه، جواب ما ظاهر جواب ما هم به نظر میشه تایید میکنه قاضی سعید رو. قاضی سعید میگه که دو تا عامل برای معراج پیغمبر بوده، ولی پیغمبر میتونسته در منزل خودش با خدا صحبت کنه، چه رویت جسمی باشه، چه ادراک نفسی باشه و چه تعقل باشه، فرقی نمی کنه. لازم نبود که معراج بره، ولی چرا خداوند پیغمبر رو به معراج برد؟ ایشون معتقده که در مسیر ما ملائکه داریم، ملائکه داریم که جایگاهشون در همین سماواته، که اینا ملائکه های جسمانی هست. یه خود بالاتر برید ملائکه داریم که جایگاهشون قبل صدرات المنتهاست، اینجا تقریبا حالت نفسی دارن. یه ملائکه مهیمین هم داریم که حالت عقلی دارن. اینا همشون تنزل نور پیغمبرن، چون پیغمبر صادر اوله، بنابراین همه تنزل نور ایشونه. ملائکه جایگاه خودشون رو در این نور که اصل وجود بوده نمیدونستن، یا میدونستن میخواستن شهود کنن، نمیدونستن شاید یه خود بعیده، میخواستن شهود کنن. خداوند این نور برده بالا، اونها که تنظر این نور بودن همشون جایگاه خودشون رو در این نور یافتن و فهمیدن که مرتبه و منزلتشون چه مقداره. پس خدا پیغمبر رو برده بالا برای اینکه ملائکه شهود کنن، نه به خاطر اینکه خود خدا جایگاهشون اونجا باشه و پیغمبر برای ملاقات با خدا به سمت جایگاه خدا رفته باشه، بلکه پیغمبر اونجا رفته که ملائکه هر کدوم نور بودن نوریت خودشون رو با نوریت پیغمبر مقایسه کنن و ببینن که جایگاه خودشون در کجای این نور بوده، جایگاه رتبی ها، نه جایگاه حسی، چون نور که جای حسی نداره. یه مطلب. مطلب دیگه این که خداوند میخواست به خود پیغمبر هم اعلام کنه و نشون بده اون عظمت های خلقت رو، چون زمین پر عظمته. تو خود زمینم گفتن که دریا عظمتش بیشتر از خشکیه، ولی اینا عظمت هاییست که در خور ما هاست. ما فوق آسمان عظمت های بیشتر داریم، خود آسمان و فوق آسمان. پیغمبر قرار بود اون عظمت ها رو مشاهده کنن و بعدن که آمدن پایین به افراد خبر بدن. پس دو عامل باعث معراج جسمانی پیغمبر شده. یک عامل این که ملائکه جایگاه خودشون بر رتبه خودشون جایگاه نگیم، رتبه خودشون رو در این نور بیابند. دوم که پیغمبر از اموری که در بالاست خبردار بشه و به مردم اونجا که لازمه خبر بده. این دوتا عامل باعث معراج شد، نه که خداوند جا داشته باشه و پیغمبر به سمت اون جا دعوت کرده باشه. این جواب امام هم ظاهرش همینه، ولی خب قاصد این که این توضیح میده که عرض کرده. حالا من عبارت رو بخونم، عبارت روایت رو اونجا که لازمه توضیح بدم توضیح عرض میکنم. صفحه 41 این سطر 8 الحدیث الخامس به صدوق به اسنادش هم یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه که قال قلت لابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام لعیه علتن بالا برد خدا نبیش را الى السما و منها، یعنی از سما هم بالا برد الى صدرت المنتها و منها یعنی از صدرت المنتها هم بالا برد الى حجوب نور. الان دقت کنید، خود راوی سه تا سوال داره. یه سوالش اینه که چرا تا آسمان رفت، سوال بعدی چرا تا صدرت المنتها رفت، سوال سوم چرا تا حجوب رفت. خود راوی هم متوجه است که مثل اینکه معراج پیغمبر سه مرحله داره، این سه مرحله سوال میکنه. بعید نیست که تو ذهن راوی هم همین نمیشه که در ذهن قاصده که سه مرحله داشت، یه مرحله جسمانی بود، یه مرحله نفسانی، یه مرحله عقلانی. و خاطب او به نجا و نار، خداوند چرا مخاطبه خطاب کرد و به آرامی حرف زد با پیغمبر. هناک ناجا یعنی حرف آرام، ندا یعنی حرف بلند. چرا خدا اونجا به آرامی با پیغمبر صحبت کرد؟ نجوا حرفیست که چنان است که دیگران نمیشنوند، اما ندا رو نه همه میشنوند. خداوند در اونجا نجوا کرد با حضرت پیغمبر، یعنی طوری حضرت که فقط پیغمبر میشه، کسی که نمیشه. چرا اونجا حرف زد؟ اگر خدا اونجا نیست چرا اونجا حرف زد؟ خدا همه جا هست، همه جا حرف زنه. البته این که خدا همه جا هست منظور نیست که خداوند همه جا رو پر کرده، بلکه منظور اینه که همه جا در حضور خداست و خدا همه جا حاضره، نه که به عنوان یک متمکن در یه مکان قرار داده بشه. بلکه به عنوانی که مشرفه بر مکان هاست گفته میشه خدا در همه جا هست.
هناک به سما میخوره یا به حجوب نور؟
هناک به همش میخوره، البته منظور حجوب نوره، در حجوب نور خدا صحبت کرد، چون هناک اشاره به دوره، اینجا هم حجوب نور مرحله آخر معراج بوده. ظاهر اینه که خداوند اونجا با پیغمبر صحبت کرد، نقل نشده که خداوند در آسمان ها صحبت کرد. وقتی پیغمبر دیگه نزدیک شد اونجا خدا صحبت کرد، احتمالا همون حجوب در حجوب نور باشه. علی حال در حجوب نور هم باشه ممکنه این خدا جسمه، بالاخره خدا خودش هم نوره. اگر در حجوب نور باشه مکان داره، منطقه مکان یک متمکن مجرد، نه مکان یک متمکن جسمانی. علاوه حال رابی سوالشی نیست که مگر خدا جسمی، قبول داره خدا جسمیست، میگه خدا موجود روحانی، موجود عقلانیست و مکان عقلی داره، ازا پیغمبر به مکان عقلی خودش دعوت میکنه، اونجا باش پیغمبر صحبت میکنه. اگر خدا مکان نداشت جای دیگه صحبت میکرد، چرا آمده اونجا صحبت کنه؟ ولی میشه جایگاهش اونجاست، از اونجا داره جهان اداره میکنه. خود راوی هم میپرسه والله وابش واب حالی است، در حالی که خدا موصوف به مکان نیست، چطور این معراج به این صورت اتفاق افتاده که نشون دهنده وجود مکانه؟ فقال امام علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لا یوسف مکان ولا یجی علیه زمان. تعبیر رو دقت کنید، در مکان چه امر ثابته، تعبیر به جریان نیست، تعبیر به توصیفه، اما در زمان که سعی الان داره تعبیر به جریانه، یعنی خداوند زمان برش جریان پیدا نمی کنه، سعی الان زمانی به عبور زمان رو نداره، در مکان هم استقرار نداره، هر دو عبارت مناسبه، یکی لا یوسفه که مربوط به مکانه، یکی لا یزرس که مربوط به زمانه. از کردم چون مکان سعی الان نداره ازش در بارش تعبیر به جریان نشده، اما چون زمان جری دارد یعنی عبور دارد گذراست، در باره زمان تعبیر به جریان شده. ولیکن او از وجل اراد انگیو شرف، این بیان اولیست که امام فرمودن قایسه ایرم به همون بیان که اشکن توضیح داده. لیکن خداوند خواست که یو شرف بهی ملائکته، به وسیله پیغمبر ملائکه رو به شرافت برساند، یعنی شرافتشون رو بیان مرحوم قایسه ایرم شرافتشون رو مشاهده کنند و ببینند در کجای این نور شریف قرار دارند. یه شرف بهی و پیغمبر ملائکهش را و سکان سماواتش را و یه کرمه هم به مشاهدتی، خداوند خواست که ملائکه را تکریم کند به سبب اینکه ملائکه مشاهده کنند پیغمبر را و جای به قول سید جایگاه خودشون را در این نور پیغمبر بیابند. این جهت اول برای معراج. اما جهت دوم، و یریه من عجایب عظمته ما یخبر به، این ما یخبر به مفعول یریه است، من عجایب بیان مقدم است برای این ما یخبر. خدا خواست عجایبی رو که عجایب عظمتی رو که در آسمان هست به پیغمبر نشان دهد، عظمتی رو که یخبر بهی بعد حبوتی، حضرت خبر بدهد به همین عجایب بعد از حبوتش، یعنی بعد از اینکه نزول کرد از معراج به مردم اون مقداری که لازم خبر بده خبر بده. ولیس ذلک، یعنی معراج رفتن پیغمبر به اون صورتی که یقوله المشبهون نیست، که مشبهون تشبیه کردن خدا رو به اجسام و گفتن خداوند در اونجا روی عرش نشسته بود، پیغمبر رفته اونجا در مکان خدا و خدا رو ملاقات کنه. سبحان الله و تعالی هم باشد. اشهر هاز سوال انما نشه، این فهمه چون در بین مردم رایج شده بود که میگفتن در اخبار معراج میگفتن پیغمبر به سمت آسمان ها رفته و به اون بالاتر رفته و با خدا صحبت کرده، پیش این دعوی هم این احتمال وجود گرفته که نکنه خدا مکان، البته میدونسته خدا مکان داره، این مقدار تعلیمات از ائمه گرفته بوده، اما مثلا اینطور توهم میشده که نکنه خداوند مکان داشته باشه و در جایگاه خودش مستقر باشه، پیغمبر خواسته به اون مکان تا اونجا باشه صحبت کنه. لذا این سوال در ذهن راوی میاد و راوی هم سوال میکنه. هاز از سوال نشه امه ما سمع سائل من اخبار معراج که پیغمبر صلی الله علیه و آله عروج شد به سمت کرات وجودیه، نه کراتی که تخیل شده باشد، کراتی که واقعا موجود هست، پیغمبر از کرات موجود رد شد به افلاک محیطه که احاطه دارن به کره زمین یا احاطه دارن هر کدوم به پایین تر از خودشون و خصوصا همشون احاطه دارن به زمین. علتی اجمال ها تلک المناطب الثلاثه، علتی یعنی کرات وجودیه که اجمالش این مناطب الثلاثه، که کرات وجودیه رو ما جسمی تنها نگیریم بلکه بگیم بخشش جسمیه بخشش هم جسمانی نیست، نفسانیه الاسدات منتها، بخشش هم عقلانیه. حالا همه رو هم کره بگیریم، حتی حجاب رو هم به صورت کره قرار بدیم، اینطور گفته میشه در عرفان که همه کره ها یا دایره ها این چنینن که مرکزشون اصله، محیط تابعه. اما در مورد خداوند میگن خداوند محیطه، خداوند محیطه و همه چی در جوفه، خدا همه رو احاطه کرده. در اول هم همین رو میگن، در اول هم میگن که اون محیط دائره مهمه، مرکزش مثلا ما هستیم، اینطوری گفته میشه. ولی خدا بندم مثلا در محیط دائره است، در محیط دائره است به این معنی که چه دائره، دائره جسمانی باشد، چه نفسانی باشد، چه عقلانی باشد، همشون محاط خدا و خدا محیط هم است. یه بحثی در ابتدای 97 اشارات داریم و اون اینه که ایشون یعنی خواجه قصد نزول رو مطرح میکنه در کل وجود، قصد صعود مطرح میکنه، بعد میخواد بیان کنه که جایگاه خدا کجاست از نظر رتبه ها، نظر مکان. میگه که در محل پیوستن قصد نزول و صعود، در این محل خداوند هست که میشه آغاز کل دایره وجود و منتهای کل دایره وجود. آغاز که از قصد نزول شروع میشه، از خدا را شروع میشه، انتها هم که آخر قصد صعوده به خدا منتهی میشه. اینطور گفته. ولی بعضی ها قائلن، خود خواجم کلامش میدن که مشمله، بعضی ها قائلن که خداوند روی اون محل اتصال قوس صعود نزوله، نه در وسط باشه که نزول از روی شروع شده صعودن به اون منتهی بشه، بلکه فوق همه این هاست. فوق این هاست یعنی در اون محل اتصال رتبش اونجاست که قوس نزول از فیض او شروع میشه نه از خود او، قصد صعود هم به فیض او منتهی میشه و همه چی لله هست و الهی راجع اون هست. اینو بعضا گفتن. مرحوم میرداماد در قوسات، در قوس اول اونجا که پیداست کلام خواجه رو در 97 داره توضیح میده، اگرچه اسمی از 97 نمیاره، ولی بسیاری از عبادت‌های خواجه رو عیناً میاره و اونجا بیان میکنه. یه تصرفاتی هم تو عبادت میکنه که عبادت خود روشن‌تر بشه. اونجا ایشون نمیگه خداوند در محل اتصال قوس صعود نزوله و نمیگه بالای اون محله، اونجا احاطه رو درست میکنه، چون ایشون معتقده که خداوند محیطه. همینی که الان داریم از میکنیم که خدا رو محیطی بر کل میبینه، یعنی بر قصد صعود و نزول و محل اتصال همش، چون نظرش اینه. البته یه تفاوت دیگه کلام شو کلام خواجه داره که اون اینجا مورد حاجت نیست دیگه، خودتون مراجعه به قوسات، همون قوس دهم. من گفتم اول اشتباه کردم، قوس دهم. در قوس دهم، در اوایل قوس دهم که ایشون شروع میکنه به بیان همین قصص و نزول یا ترتیب وجود، اونجا کلمات خواجه رو میاره، بعضی کلمات عیناً میاد با توضیح میاد. اونجا مراجعه کنید، به نظر میرسه که هم اشارات رو حل میکنه، هم یه نکته های جالبی داره که اون قابل رجوع هست. فهوه صلی الله علیه و آله ارج به جسم المبارک الى فوق السماوات، الى برای منتهای غایته، الى فوق السماوات و منتها عرش جسمانیات. تا اونجا که جسم جهان هست ایشون با جسم رفتند. ثم ارج به نفس المقدسه، ظاهراً بای به نفسی بای تهدیه است. ما نمیگیم پیغمبر عروج کرد، میگیم خدا عروج داد. عروج کرد یارزه لازم داره، ولی عروج داد ها حالت متعدی داره و چون در اینجا معنی متعدی اراده شده باید تعدیه را برده. عرج به نفسی یعنی نفس او رو عروج داد، نفس مقدسش رو و روح قدسیش رو عروج داد الی صدرت المنتها. علتی صدرت المنتها، چرا منتها گفته شده؟ به خاطر اینکه ینتهی الیها الاعمال نفسیه، اعمالی که از طریق نفس میاد تا اونجا منتهی میشه، نشون میده که خود صدرت المنتها مرتبه نفسی داره که اعمال نفسی اونجا میرن دیگه، از اونجا بالاتر نمیرن. عرش مرتبه جسمانی داره، صدرت المنتها مرتبه نفسانی داره. ثم عرج به عقله القدسی، بعد خدا عقل مقدس از ماده پیغمبر رو عروج داد، نور الهیش رو عروج داد اله حجب نور، اله حجب نور.
خب
این به نفسه ای رو باید تعدیم هم دیگه، باید هم راهی بگیم. همونطور که توی مرحله قبل با جسم مبارکش، همینکه
خدا او رو عروج داد، خودش عروج کرد با نفسش.
یلا ما اینه خیلی قبول نمی کنم، چون حتی پیغمبر ذره ای از کارها کار خودش نیست، ما هاشی جا خود داره. پیغمبر که صادر اوله تمام کارش با خداست. عرجه یعنی خودش عروج کرد، میگیم میشه، فقط باید خدا عروج بده.
عروج خدا میده ولی بالاخره او عروج میکنه. ما میگیم خدا او را عروج داد، یه نحوه اخباره، یه نحوه میگیم او عروج کرد. حالا من وقتی میگم پیامبر عروج کرد، جمله من که غلط نیست، حالا ممکنه سبب هم داشته باشه. حالا مقایسه بکنیم با جملات بعد، تو جمله اول میگه عرج به جسمی، تو جمله دوم میگه عرج به نفسی، تو جمله سوم میگه عرج به عقلی.
حسن به آنه عروج داد، حسن به آنه عروج داد. حالا شما میخواد بگید که عروج داد و این هم عروج کرد، عروج کرد بشون بگید ابی نداره، بگید عروج کرد. ولی اصلش هم تو که خودتون اشاره کرد عروج داده بعد هم عروج کرد. مثل این که میگه مثلا ضرب تو فن ضرب، کسر تو فن کسر، اون بعدی انفعال، اولیش فعل، دومی انفعال. خدا عروج داد اون رو شد. حالا شما عروج کرده شده بید میکی. من عروج داده شما میگم، نمیگم حرف شما باطله، من میخوام به از کنیم که ریشش عروج داده، من هم دارم عروج داد معنی میکنه. ولی فرماشون درست
حتی آفاری چیز مجاز عروج داد
چی؟
مجاز عقلیه.
بله
مثلا
هم که میگیم بهار دلار بودم. بله دیگه هست کنم، یعنی هم که مثل کسر فن کسر هست که انکسار کار پیغمبره، کس کار خداست، عروج دادن کار خداست، عروج کردن کار پیغمبره. این کاریست که تابع دیگه پیداست.
در خبر داریم که عرج الله به نبیه، در خود خبر و خود روایت عرج الله به نبیه، اما در شرح الله نیومده.
خب عرج به نفسی،
بله البته رابی در همین خبر میپرسه عرج الله به نبی، رابی میپرسه، امام هم رد نمی کنه. اونجا که امام رد نکنه ولی شب درست بوده و حرف هم درسته، شما قبول دارید که عرج اللهه. اونتا میگید اون بعدی شو بگو که عرج، حالا به طبیر من فن عرجه، اون فن عرجه شما میگید از که هم عبی نداره،
او عرجهش که بده دیگه نمیتونه
اون روز
نکنه.
ولی وقتی خدا دستور رو عروج بده کسی نمیتونه مخالفت کنه. و سر و زالک رو توجه کنی، سر این چنین عروجی، چرا پیغمبر این چنین عروج کرده؟ ایشون توضیح میده عروج بقیه پیغمبر رو اشاره میکنه، بعد این فهمد که این پیغمبر از همه مهمتر بوده، پس باید عروجش فوق همه عروج ها باشه، چون پیغمبر دیگه تنزل نور ایشون هست، پس ایشون نورش بالاتر از همه است، بنابراین عروج هم باید بالاتر از همه باشه. پس سرش این عروجی همین است که ایشون فوق بقیه پیغمبر بوده، چون بقیه پیغمبر عروجی داشتن ایشون هم فوق همه باید عروج داشته باشه، پس چنین عروجی برش حاصل شده. بعد توضیح میده عروج بعضی از پیغمبر تو خود زمین بوده به سمت بالا نرفتن، مثلا عزیر که 100 سال میمیره این یعنی معراج بوده، این تو خود زمین اتفاق افتاده. یا مثلا فصل یونس در ششم ماهی عروج کرد، یا حضرت عیسی که در آسمان چهارمه عروجش رفت از زمین به سمت آسمان چهارم، حضرت ابراهیم عروج آسمان هفتم. ولی خب پیغمبر از هم بالاتره، باید بره ما بعد آسمان هم. این توضیح شیشو میده
عروج حضرت موسی و ساج درست نشده ما؟
و سر ذالک، سر این چنین عروجی و پیغمبر ما اینه که عروجات انبیا در معارج جزئی است، یه معراج کلی نبوده، یه معراج جزئی بوده و محدود بوده. به همین بیان که الان میگیم لأنهم انفسهم درجات و نور ظهور نور رسالت ختمه، درجات ظهور نور ایشون هم، یعنی این ظهور ایشون ظهور پیدا کرده، این ظهور درجات داشته، هر درجه با یه پیغمبر تطبیق شده. یادتون باشه در جلد اول همین شرح توحید مرحوم قاصد اصرار داشت، البته ایشون جاهل این مذهب نیست، دیگران هم گفتن، ظاهرن در مقدمه شرف خصوص قیصری گفته، قبلش هم احتمالا محیدین گفته که ما 124,000 پیغمبر نداریم، ما فقط یک پیغمبر داریم که این پیغمبر 124,000 ظهور داره، یعنی همین نور پیغمبر ماست، ظهورات مختلف داره، یه بار ظهور شده شده آدم، یه بار ظهور شده شده نور، یه بار ظهور شده شده شیخ، چه ظهوراتش الله از ماشن چه غیر الله از چه رسول باشن چه نبی، این 124,000 پیغمبر ظهور یکی نوره. اگه اینطور باشه ایشون هم میگه لأنهم، طبق مبنای خودش لأنهم انفسهم درجات ظهور نور رسالت ختمی، همه انبیا ظهور نور رسالت ختمی هست، یعنی یه دون نوره، یه پیغمبره، بقیه ظهورات مختلف همین نور و پیغمبر هست. به هم مطلب خودش داشتون به نظر خودش. قال تعالی هم درجات، البته من آیه رو نگاه کردم، ضمیر هم به نظر من رسید، نمیدونم که به انبیاء تنها رجوع نمی کنیم، مال اصلا بشریته. حالا میتونیم بگیم خب انبیاء هم جز بشریت هم دیگه، پس ضمیر هم به اونا هم رجوع میکنه، هم درجات یعنی انبیاء درجات هم. قاضی سعید ظاهرن میخواد از اینجا همین برداشت خودش بکنه که همه درجات متعددن برای نور واحد، همین رو میخواد بگه دیگه، بنظر اینطوری میرسه.
تلک
رسول فضلناهم
علی بعض،
ابی نداره، چون اختلاف درجه داره، وقتی اختلاف درجه داره فضلناهم بعض هم علی بعض درست میشه، یعنی این درجه فضیلت داره به درجه پایین تر. فلزا یعنی چون که عروج انبیا در معارج جزئیه بوده، وقع بعضها، زمین بعضها بمیده به عروجات انبیا، وقع بعض اون عروجات در زمین کمال عزیر و اکثر انبیا، و بعضها فلما، بعضها در آب عروج کردن کمال یونس، و بعضها فلهوا کمال موسا. در مورد حضرت موسا ایشون میگه عروج در هوا بوده، منظور از هوا چیه؟ یعنی همین هوایی که ما میگیم که کره هواست که 4 طبقه داره، آیا مراد اینه؟ اگه ظاهرشون که همینه که ما هوا چیزی نداری، ولی یه وقت هوایی میگن ازش یه اصطلاح عرفانی اراده میکنن، اون فکر میکنیم اینجا اراده نشده. در مورد حضرت موسی دو تا احتمال هست. یک احتمال اینه که خب ایشون روی کوه طور میرفته، کوه طور بالای زمینه، بالا سیاست مرتفعه و ارتباط با هواست، چون هوا اونجا را آتش شده. احتمال داره اینطور بشه دیگه، حضرت موسی را زمینی حساب نکنیم، نه که روی قله کوه بوده، قله کوه با هوا بوده، ایشون رو هوایی اراده کنیم. یه احتمال دوم هم هست که این در بعضی روایات آمده که حضرت موسی از خدا میخواد که خدایا بنده یال تعبیرش من خیلی یادم نیست، خودتون رو مراجعه میکنید، یه بنده از بندگان خوب زاده مثلا به من معرفی کن. خداوند حضرت موسی رو میفرسته یه شهری که در اون شهر آبدی زندگی میکرده، خیلی هم آدم خوب بوده. بعد حضرت موسی از اون، البته ممکنه یه ذره من چون یادم رفته که یه ذره کم و زیادش کنم، شما خودتون برای اطمینانتون مراجعه کنید، خود متن رو ببینید. حضرت موسی به او میگن از تو بهتر وجود داره، میگه برادر فلان شهر. البته اون عابد از موسی میپرسه از کجا آمدی، موسی میگه از شهر موسی آمدم، نمیگه خودم موسی، میگه از شهر موسی آمدم. میگه خب، اتفاقا اینطوری میفته که اون عابد شک میکنه، ظاهرا دو تا آزوغه میاد، حالا آزوغه شده میشه بود، دو تا آزوغه میاد، هر شب یه دن آزوغه میامده، امشب دو تا میاد. عابد موسی تو کی هستی؟ آزوغه که میاد به شخص مهم میاد، دیگران میان پیش من، فقط آزوغه من میاد، مثلا به تو نمیاد، به تو مستقل آمده، تو کی هستی؟ حضرت موسی نمیخواد خودشو معرفی کنه، میگه من اشعر موسی. میگه خب اگه اشعر موسی اصلا جا داره، اشعر موسی جا داره که این وقت تمام بده، خود موسی بوده که خیلی جا بیشتر جا داشت. بعد میپرسه که چی از تو بهتر، میگه فلان جا، ایشون میگه فلان جا، آبری میابه، اونم همینطور میشه، اونم باز دوتا غذا میاد، غذا یادم نیشی بود، دوتا غذا میاد، اونم همین سوال میکنه، بازم حضرت میگه اشعر موسی. میپرسه از تو بهتر کیه، میگه دیگه یه نفر خیلی فوق‌العاده است در فلان جا. در فلان جایشون میاد نگاه میکنه، اینکه این دوتا اولی که دیدمش عبادت میکرده، این نشسته کار خودشو میکنه، آهنگر هم هست، داره کار خودشو میکنه، خیلی تعجب میکنه. حالا میپرسه که این کارش چیه، گفته میشه این همه آهنگری میکنه، خلوص لله هم داره، گذشته از همینا به مردم کمک میکنه، سعیش کار رو اندازی مردمه. خب دیگه خود موسی راحت میشه، میفهم که این یه عبادت خاصی داره، فقط این که فقط نماز بخونه نیست. بعد اینم میپرسه که تو کجایی، از کجا آمدی، اونم میبینه که چنین مقام به عزیز موسی هست، میپرسه که اینو میگه از شهر موسی آمدن. بعد میگه میخواه برگردی شهر خودت، این آهنگر به موسی میگه، نمیشتسه موسی دیگه، موسی میگه بله میخوام برگردم شهر خود. بعد آهنگر به ابر دستور میده که موسی سوار تو بشه، ایشونو ببر شهر خودش برسه. حضرت رو اف سوار میشونی شهر خودش. من نمیگم شاید همین سوار شدن رو اف معراج باشه ایشون، نمیدونیم، و این اگه باشه بازم معراجشون در هوا بوده.
وسط معراج نمیتونیم بگم بگیم بردن حضرت موسی خس، فرصت خیرس خضر نبی علیه السلام، بردنش به معراج به اون شکل هم باشه که قرآن هم نمیده
هوا رو، بله اون یه بینه داشته
میگه برد ها قرآن هم نمیشه،
بله. حالا حضرت موسی کنار حضرت خضر رفت و چند چیزی جز عجایب دید، شما فهمید شاید اون میراج باشه، با فضل اون میراج باشه، میراج فلهوا نیست، میراج فلهوا نیست. حالا اینا توجیهاتی من کردم، میراج فلهوا موسا از کردم بر من روشن نیست، یکی از این دو توجیه کردم، شاید بعدا مراجعه کنیم ببینیم که فوق این هاست، اینا که ما گفتیم مرتبه پایین تر بوده، ممکنه مرتبه بالاتر مرتبه افتاده، حالا باید مراجعه بشه. و بعضی ها فی بعض طبقات سما، یعنی بعضی از این وجوهات انبیا در بعضی طبقات سما اتفاق افتاده، کمال عیسی و ادریس که این دو تا پیغمبری هستن که هر دو در آسمان هستن و هر دو هم زنده هستن. ما چهار تا پیغمبر زنده داریم، چهار تا پیغمبر زنده داریم، دو تاشون در زمین، دو تا در آسمان. دو تای زمین آسمان عیسی و ادریس، دو تای زمین خضر و الیاس، اینا هر دو زمینی هستن. و غیر همه صلوات الله علیه، تمام اینا رو که نگاه کنید، ولم یتجاوزو عن سدرة المنتهى، هیچ کدومشون از سدرة المنتهى نتونستن بگذرن، که ما فصل در همین خبر، نه تنها در این خبر تفسیر داده شده، بلکه اطبق علیه ارباب و تفسیر و سیر، سیر یعنی تواریخ، یعنی تاریخ ها، سیر نویس ها، همشون گفتن هیچ پیغمبری از سدرة المنتهى عبور نکرده. بنابراین عبور از سدرة المنتهى اختصاص پیغمبر ما داره، لکن معراج سیدان مسلین صلی الله علیه و آله معراج کلیست. دقت کنید در چند خط قبل گفت عروجات الانبیا فی معارج جزئیت، اونجا گفت جزئی، اینجا میگه معراج به همه معراج کلیه، لانه صاحب و لباء الحمد و مقام الجمع، لبا من علم حمد و ستایش، یعنی لبا هم پیغمبر هم میکنه، مقام جمع هم گفتن که مرتبه واحدیته، مرتبه واحدیت و اینکه پیغمبر جامع جمعی صفات الهیست اما جامع رقیقه اون صفاته، بالفعل ما جامعیم بالقوه، یعنی همه صفات الهی رو قوه کسبشو داریم، منتها توفیقشو باید داشته باشیم. پیغمبر همه رو داره بالفعل، همه رو بالفعل داره، یعنی ما انسان ها حضرت جامع هستیم منتها بالقوه، پیغمبر حضرت جامع هست منتها بالفعل، منتها در حد خود پیغمبر، صفات الهی که من خودشه، اونایی که ظهوراتش پیش پیغمبره، لذا پیغمبر تو مقام واحدیته. به همین جهت هم میگیم که حضرت میتوانن به مقام واحدیت شهود کنن، بقیه نمیتونن مقام واحدیت شهود کنن، چون درجهشون اونجایی نیست، درجه پیغمبر مقام واحدیت اونجا رو میتونن شهود کنن. لذا این که میگن هر نفسی مراتب دارد، مرتبه پیغمبر مرتبه اخفاس، گفتن مرتبه خفی مال پیغمبرانه، مرتبه اخفا مال پیغمبر ماست، مرتبه اخفا بسن هم واحدیت، که ایشون تا اونجا میتونه صعود کنه، تا اونجا میتونه شهود کنه.
بله،
جمع اینطوری معنا کردن که گفتن یعنی مرتبه واحدیت
در همون مرتبه هست، ولی اصل جمعش
اگه اونی که شما بگید میگه که مثلا مقام جمع و مقام جمع و
جمع و جمع و
نه، شما چی گفتی؟ از
کنم تشبیه و تنزیه،
تشبیه و تنزیه، مقام جمع به نظر نیسته، اگه تشبیه و تنزیه بود دو چیز میفرمید، مقام جمع و چی؟ ولی چون مقام جمع تناس احتمال داره مقام تشبیه تنزیه باشه، ولی اینطور گفتن مقام تشبیه تنزیه مال همه ما هست، هممون داریم، اونتا خوب کم رنگشو، اونه که درست فکر میکنن، پیغمبر پر رنگشو داره، ولی مقام جمع مقام واحدیت گفتن، شاید هر دو کنار هم جمع بشن، یعنی هم مقام واحدیت باشه هم رسیدن به اون مقام تشبیه تنزیه عالی باشه،
چون
هم به انبیا اشاره کرده، از بین انبیا مثلا حضرت نوح میفرمان که تنزیهیه، بعد بعضی از حضرات تشبیهی هم، بعد ایشون جمع این دوست که در حیرت
بله بعید نیست. ولی خب از میکنم اونی که من میگم یه تفسیری برای مقام جمعه که همون مقام واحدیت
شده.
اون حدیث اوتی تو به جواب میکنه. بله، ولی از میکنم اینا تفسیرش خیلی آسون نیست، ما یه جوری با هم مرتبطشون میکنیم، ولی تفسیرش خودشون باید بکنن. چون مقام محمود، مقام محمود ظاهرش برای ما روشن نیست یعنی چی. خودشون گفتن مقام محمود یعنی مقام شفاعت. وقتی خودشون تفسیر بکنن دیگه ما راحتی، تفسیر نکنن هی باید این ونگر بزنیم یه چیزی احتمال بدیم، آخرشم دلمون آروم نیست. فیجب، فیجب دقیقه به متفرده برای این دوتا مطلبه. عروج انبیا جزئیست، عروج پیغمبر ما کلیست، و چون کلیست فیجب ان یتجاوز از الکل، پیغمبر باید از همه عبور کنه و یسرک جمعی از سبول، همه راه ها رو بره، الا ان یسر الا مبدأ الکل، که خداوند است. نه که خداوند اونجا قرار داره، پیغمبر باید سبول رو طی کنه. بعد یه مطلبی ما داریم که الطرق الالله به عدد انفاس الخلایق، هر کسی نفسی داره، این نفسش مسیری الالله داره، این مسیر الالله میشه طریق. خداوند یکی بیشتر نیست، اما طرق به سمت او متعدده. هر نفسی مستقیما طریق الالله داره، ما هم طریق واسطه داریم هم طریق بلا واسطه. ما واسطه تمیریم به سمت اسماء الهی، به سمت ائمه علیهم السلام، که از اونجا منتقل بشیم به خداوند. ولی این چنین هم از خداوند تفضل کرده و اجازه داده که ما مستقیما باش تماس داشته باشیم، هم از راه وسائل هم مستقیم. این تماس مستقیم از همون طریقی است که خود خدا برای ما باز کرده. به تعداد انفاس خلایق طرق الالله وجود دارد. خب پیغمبر همه این طرق بالاخره، همه این طرق طرقیستی باید تحت اشراف باشه، تحت اشراف وسائط فیض. پیغمبرم بالاترین واسط فیضه، بلخه صادر اوله. تمام این طرق تحت اشراف ایشون باید باشه. این تمام این طرقی که ما داریم تهی میکنیم، پیغمبر همه رو گذرونده، همه رو گذرونده و به جامعیت همه این طرق رسیده. این هم ایشون اشاره میکنه، فهمت که وجبه فلام حالا وجبه ان یکونه کزالک، کزالک یعنی تمام سبول رو طی کرده باشه به این صورت. و لا یبقا طریق من الطرق التي به عدد انفاس الخلائق الا به هو صلی الله علیه و آله و سلم، لذلک طریق سالک، هیچ طریقی از این طرق نباید باشه مگه پیغمبر اون طریق رفته باشه. تمام راهایی که به خدا واصل میشه پیغمبر همه اونها رو باید طی کرده باشه و فوق همه اینها باشد تا ما تا بشه واسطه فیض و صادر اول. بعد می فهمم و تحت آزا اسرار اون لا توسو تو با لمن فاز با هم و آزا ها و حق و معرفت المعراج. معراج اینطوری باید بشنسی که معراج کلیه و همونطور که امام فرمودن سه تا مرحله داره: فوق سما، صدت المنتقا، حجب نور. فقط بسطن الغول فی زالکین در باب معراج فی رسالت منفرده به طریق الاحتجاج. فقط ادعا نکردیم، استدلال هم کردیم و قواعد هم تبیین کردیم مطلب رو. و بالجمله یه توضیحاتی در مورد حدیث میدن ابتدا مثل همیشه که جملات حدیث رو جدا جدا معنا میکنه. بعدن معنای مجموعه حدیث رو میکند. اینجا هم همین کار میکنه، ابتدا جملاتی از حدیث رو تبیین میکنن، بعدن مجموعه جواب ما رو که در دو تا مطلب خلاصه شد توضیح میدن. حالا میپردازن به بیان بعضی از جملات. اول جمله از صدر شجرون نبق، نبق بار درخت صدره، شجرون نبق میشه خود درخت صدر که این بار رو داره. و صدرت المنتها درختی است، طرف راستش فوق آسمان هفتم. آسمان هفتم رو از یادم بارها که این حکمای عرفای سابق حملش میکردن بر آسمان زحل که هفتمین سیاره است. بعد از آسمان هفتم که فلک زحل بود میگفتن فلک هشتم که اسمشو میذاشتن کرسی، بعدم فلک نهم که اسمشو میذاشتن عرش. نظرشون این بود، ولی اخیراً احتمالی داده میشه که آسمان اول رو عبارت بگیریم از همین آسمانی که با چشم مسلح دیده میشه، یعنی کهکشان هایی که وجود داره و اون چیزهایی که هنوز کشف نشده شاید کشف بشه. آخر آخرش که برسیم میبینیم که آسمان اول تموم شد، تمام اون چیزی که الان ملاحظه میشه آسمان اوله. حتی کهکشان هایی که میگن ظاهرن 40 میلیون سال نوری، 40 میلیون سال نوری کم نیست، نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر طی میکنه، 40 میلیون سال نوری نور طی کنه، تازه این یکی از کهکشان های آسمان اوله. ما بعدش هم کهکشان ها داریم که هنوز کشف نشده، حالا تا اون آخر آخرش میشه آسمان اول. بعد آسمان دوم میاد که روایت داره که آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل انگشته ایست که توی صحرای بندازید که گم میشه، یعنی اینقدر آسمان اول در مقابل آسمان دوم کوچیکه. آسمان دوم در مقابل سوم همینطور تا میشه هفتم. ملاحظه کنید دیگه آسمان هفتم چه فوق‌العاده‌ای داره. بعد آسمان هفتم کرسی و عرش، اینجا میشه جسم میگن تمام شد. حالا عرش هم معلوم نیست تمامی داشته باشه، عرش داره سه احاطه داره، یعنی شاید تنهای عباد رو قبول نداریم، ولی فلسفه اصرار دارن به تنهای عباد. عرفا معتقدن این که تنهای عباد باطله، دلائل تنهای عباد هم خود فلسفه هم اشکال گرفتن از جمله خاطره، قبول نداره دلائل تمام نمیدونه. علی حال بعید نیست که عرش هم بگید بی نهایت، این کل جهان ماده میشه بی نهایت. بعد عالم مثال جالب نفس داده عالم عقل.
حد فاصل این آسمان ها چی میشه؟ یعنی آسمان اول با آسمان دوم تمایزشون، اون مرزشون، اون حدشون به چی تعیین میشه؟ همشون جسمانی هستند
برای باید جسمانی باشه.
بله؟
باید جسمانی باشه. بله جسمانی. ظاهرا بینشون فاصله نباشه، ولی اون فاصله هم باید حساب بشه. شما بید آسمان اول بعدش آسمان دومه، اگه بعدش یه فاصله بود گفتیم بعدش یه خلای مثلا، بعد خلا آسمان دوم شد. مرزش
به چی معین میشه؟
مرزش نمیدونیم، مرزش به چی معین میشه نمیدونیم. شاید هم بتونیم بگیم یه ذره آسمان دوم مجردتر از آسمان اول، شاید، نمیدونم، هیچی روشن نیست. ما خود آسمان اول نمیدونیم چقدر و تا کجاست، چطور مرزش و تمایز و آسمان دو، اینا فقط یک گفتنیه. خود ائمه که اونجا تماس دارن خبر بدن، خب ما قبول داریم، قبول داریم، میتونیم توضیح بدیم. خودمون بخوام خبر بدیم یه چیزی از خودمون در بود، نمیتونیم بیان کنیم که مرز چیه، تفاوت آسمان اول و آسمان دوم چیه. من خیلی من تفاوت دارم، ولی اول و دوم نمیگفتیم، ولی تفاوت ها چیه نمیتونیم. ظاهرا در این جور مسائل بهترین جواب و آسان‌ترین جواب نمیتونم، دنبال جوابی دیگه نگردی. و ذکر اهل تفسیر ان ثمره ها که قلل هجر، در فارسی میگیم هجر، در عربی میگن هجر، ثمر این شجره نبق نبق یعنی سدرت المنتها، ثمرش که قلل هجر، قلل جمع قله است، قله یعنی نوک کوه، هجرم یعنی طول و عظمت، قلل هجر یعنی یک قله طولانی. شما دقت کنید یک قله کوه چقدر با چشم عظیم میاد، ثمرش این مقداره. چه درختی که چنین ثمری رو شاخهای نازکش هم میکنه و دوین چیه، خیلی هم برامون روشن نیست که جنسش چیه، ولی هر تعبیری که کردن گفتن صدر است.
و برای ثمرش رو تو هم عربی کنان، فارسیش میشه کنان،
فارسی میشه
کنار،
فارسی میشه کنار. خب اون درخت جنسش یا شبیه صدره، جنس صدره یا تشریح میشه به صدر. ولی خب باید با صدر دنیایی فرق کنه دیگه. شما که ثمر دنیایی مثلا فرسون یه چیز کوچیکی باشه، اون درخت چون خودش عظمت داره، ثمرش هم عظمت داره. که قولت یعنی مثل قله کوه میمونه، اینقدر ثمر بزرگه.
دارن این درخت کنار خیلی شاخهای ریز زیاد داره، شاید از این باب تشبیه شده این درخت به سدره.
بله احتمال داره تشبیه باشه، احتمال داره جنس سدره باشه، بالاخره ما اینجوری گفته. ما دیگه ایش از اینی دوست دخالت کنیم. و ورقه ها که آزن فیل، برگ هاش مثل گوش های فیله، این قدر بزرگه. حتی در مقام این میبهش خیلی کچیکه، گوش فیل به اندازه قله کوه نیست. یسیر راکب فی اربعین آما، عبارت اینطور داره، شخصی که سوار باشه 40 سال میتونه سیر کنه. کجا 40 سال میتونه سیر کنه؟ در روایتی که در پایین مسئله ذکر ده از کشاف، در سایه 40 سال میشه کرد، یعنی درخت اینقدر بزرگه سایه داره، تو سایه شو بگذاریم 40 سال طول میشه تا این سایه تهی بشه. تزار اونجا خوشیدی نیست، سایه از کجا؟ این همه خود شرفه، روشن نیست. ساید ما اون چه گفتن ما تکرار میکنیم. و رو بیان نبی صلی اللہ علیه و علیه و سلم فی تفسیر قولی تعالی از یخش از صدره ما یخشا انهو قال،
راکب بنی ورق منظور نیست؟
بله
راکب بنی ورق که آزان فیله بسیم. حال بریم برگ ته مسیح بکنه 40 سال
به تو وصف برگ نیست در عبارت. یعنی شما فهمید که منظور از سیر راکب، سیر راکب روی برگ درخت سدره. حدیثی که در پایین نقل شده روی سایه درخت سدره. حالا این که شما فهمید در عبارت نیمده، ممکنه هست همین مراد باشه، چون روشن نیست. ما دیگه بیش از این نمیتونیم صحبت کنیم. اگه صحبت کنیم مثلا خودمون رو گفتیم، یا در واقع میشه گفت تخیل خودمون رو گفتیم. از یخش از صدره ما یخشا، مای ما یخشا شنایه است. مفسرین گفتن که عبارت از کنایه از نور، بعضی هم گفتن که نرس از ملاکی. آنچه می پوشاند صدره را نور است، یا قول دیگه ملاکه است، یعنی پر ملاکه. حال قول پیغمبرم که نقل میکنن اونم تایید میکنه قول دوم رو. انه قال، یعنی پیغمبر فرمودن رأیت علی کل برق من اوراقها، یعنی اوراق این شجره، ملکن یسبح له عظمت، بر هر برگی ملکی نشسته تسبیح کنن. و قیل یخشاها الملائکه امثال القربان، بعضی گفتن که ملائکه این سدره رو میپوشونند مانند پوشوندن قربان. قربان جمع قراب، قراب این کلاغ و زاغ، که وقتی طایفه از کلاغ ها و زاغ ها وارد یه درختی میشن، دقتون درخت پر میشه. حالا شاید کلاغ زیاد ندیده باشیم، ولی سار رو دیدیم. گاهی در بعضی فصول سال میبینیم سار که یه خود از گنجش بزرگتره، سیارنگم هست، میاد تو آسمان خودش جلوه میده. خیلی با اشکال مختلف این گروه شکل مختلف درست میکنن، به نظر میرسه که مثل که حالیشون میشه، که ما وقتی نگاه میکنیم برامون لذت بخشه که اینا دارن چه ترسیمایی با این خود گروه انجام میدن. بعد هی دور میزنن، ترسیمشون انجام میدن، یه نزدیک غروبشون میشه حمله میکنن به یه درخت، همه با این گروه شدید میدن تو درخت، شروع میکنن سرصدا کردن. اون درخت رو ملاحظه کنید پر پر میشه، یعنی دیگه تقریبا از برگش بیشتر. حالا اون گروه اول میگه که ملائکه رو هر برگی نشستن، این گروه میگه که ملائکه پر کردن درخت رو، حالا رو برگ نشستن، رو شاخه نشستن، رو همه جا نشستن، همونطوری که کلاغ‌ها بر درختی وارد میشن. و قیل یخشاها نور و ضیاء و کمال و بها، گفتن میپوشاند این درخت رو نور و روشنایی و کمال و بها. نور و ضیاء رو فلسفه فرق گذاشتن و احتمال هم داره که این فرق رو از همین احادیث گرفتن. نور به معنای روشنی کسبیه، ضیاء به معنای روشنی ذاتیه. نور خورشید میگن ضیاء، اما نور ماه میگن نور. ضوء شمس و نور القمر. کمال با هم که روشنه. ما یروق الابصار عن الابصار، راقه به معنای روشن می شود، می درخشد. حالا اینجا شاید بتونیم بگیم معنای کنایی رو اراده کردیم. آنچه که نور و ضیاء و بها، اون چیزی که از ابصار، که ابصار رو پرده بر می دارد از ابصار، یعنی اگر ابصاری می خواد انجام بشه، پرده ابصار رو از روی ابصار اون نور بر میداره. اون نور نوریست که چشم روشن میکنه و اجازه دیدن میده. حالا کدوم چشم هرچی هست، چشم که میتونه زرقونتا رو ببینه، حالا چشم ظاهر هرچی هست. و سمیت المنتها، چرا به این شجره منتها گفته؟ چون باید انتهای چیزی باشه. سمیت المنتها بالمنتها، که هو یعنی منتها، موضوع انتهاست. چرا سمیت به منتها؟ لأنها لیس لوصفها منتها، اینقدر توصیف زیادی داره که هر چقدر توصیفش کنید به انتها نمیرسید. بزرگش گفتن منتها این منتها اوصافه. دوم، او لأنها لم یجاوز و احد من الانبیا، همه انبیا این چشم میرسن منتهی میشن، از این جا هیچ نبی عبور نمی کنه به جز پیغمبر. سبون، اول انها ینتهی الیها مایس رو دو منته و مایتی منفق، از بالا اشیای نزول میکنه، از پایین هم اشیای سعود میکنن. اون انتهای سعود اشیای پایینی و انتهای نزول اشیای بالایی این درخته، به این جهت بهش میگن منتها، یعنی منتها سعود و منتها نزول. احتمال بعدی، اول انه ینتهی الیها ارواح شهدا، روشنه. احتمال بعدی، اول انها هی شجرت توبا، خود توبا منه بهشته. شجره توبا میگن درختیست در بهشت. بعد و کان فی منتهی الجنات الاولا، این شجر طوبی در منتهای جنت اولاست، چون در منتهاست به این شجر طوبی میگیم سدرت المنتها. چرا میگید شجر طوبی در منتهای جنت اولاست؟ به قولی تعالی اندها جنت المعبا، اندها این انده شجر طوبی، جنت المعبا یعنی الجنت التي یعبا الیها المتقون، محل سکنای متقونه، و یا جنت الخلد التي وعدت لمن اتقون. جنت خب جنت دنیایی داریم، جنت برزخی داریم، هیچ کدوم متصف نمی کنم به جنت الخلد. یه جنت اخروی داریم، اون بهش میگن جنت الخلد، چون کسی اونجا بره دیگه بیرون نمیاد. به همین دلیل هم بعضی گفتن اون جنتی که حضرت آدم رفت توش جنت الخلد نبود، ولی اگر جنت الخلد بهش بیرون نمیامد، دلیل اون که بیرون آمده نشون میده که جنت الخلد نبوده. خب بعد میفهمد که والحجاب، والحجاب جمع حجاب است و اصل حجاب، حالا اصل حجاب این حجاب در همه جا ستریست که حائل باشد بین رایی به مری. و هو و هانا حجاب در اینجا راجعون الى من الابساره امیل ابسار، چیزیست که اجازه نمیدهد ابسار ابسار کنن یعنی ببینند. وقتی حجاب برطرف شد ابسار اجازه دیدن پیدا میکنن، عبارت عوض میکنه، به جای منول ابسار انسان میگه ورد اول اوهامه انل وقوع الازال شنقه. حجاب امریست که رد میکند اوهام و اغول رو از این که بتونن خودشون رو به این مقام برسونن. اغول نمیتونن در این مقام برسن و از این مقام حرف بزنن، فقط وحی که میتونه خبر بده، بله عقل ما نمیرسه. فوقی مزال کلمن مقام از سطل های، به جای اینکه من بیان بشه کنایتا گفتم سطل و حجاب، منظور از حجاب همون مانعه. فعبر انها یعنی از این من بالحجاب و سیتی فی آخر کتاب بیان حقیقت الحجاب انشاءالله تعالی. تا اینجا مفردات حدیث معنا شد. حالا ایشون بله
حجاب نور بود، نورش توضیح نداد چطور نور حائل میشه بین رای و مرئی.
حائل شدن نور بین رای و مرئی مشکلی نداره، وقتی نور شدید باشه و قوه حاسه ضعیفتر از این باشد که اون نور رو بشکافه، نور برن حاجب میشه. الان مثلا پس این نوری که الان روی زمین هست، چشم ما میتونه این نور رو بشکافه ازش عبور کنه، ولی نور خود خورشید رو خود شمس رو که ما ملاحظه کنیم چشم ما نمیتونه اون رو بشکافه، لذا خود نور شمس حاجب از جرم شمسه، نمیذاره من رایی مرئی رو که جرمه ببینم، خود این نور میشه حجاب، ایبی نداره نور حجاب بشه، همیشه حجاب شده باید تاریک باشه، حجاب های روشن هم باده میشه هم که عرض کردم. خب تا اینجا عرض کردم که اینا مفردات حدیث بود، حالا مجموع حدیث رو میخواد معنا کنه که من معنا رو از خارج تا حدی گفتم، بخونم یه همینجا بس باشه. اصلا من وقتی سوال میکنم
اول مرتبه بذاریم،
من وقتی سوال میکنم جواب شوشنه، ولی خب احتیاطا سوال میکنم، جواب اینه که بس باشه برای شده در جسمت. خب ما اول میکنیم شوشنه.